صفحه 148. اما بعضی از اعتقادات تأثیر گسترده‌ای بر زندگانی شما دارند. من این نوع اعتقادات را عقاید کلی یا جهانی نامیده ام. این اعتقادات نتایجی بسیار فراگیرتر دارند. مثلا عقایدی که نسبت به عموم مردم دارید، نه فقط بر روابط شما با آن دوست مشخص، بلکه بر روابطتان با هر کس دیگر نیز مؤثر است. این عقاید بر مسیر شغلی، اعتماد نسبت به دیگران، زندگی زناشویی و نظایر آن تأثیری نیرومند دارند. عقاید کلی که راجع به فراوانی و کمیابی منابع دارید موجب می شود که حساسیت یا سخاوت خاصی نسبت به مصرف پول، وقت و انرژی نشان دهید. اگر معتقد باشید که منابع جهان محدود هستند، مثلا مقدار معینی پول، وقت، عشق و نظایر آن موجود است، در آن صورت همیشه می ترسید که مقدار این منابع کافی نباشد. امساکی که در خرج این منابع نشان می دهید، طرز تفکرتان را نسبت به همسایگان، همکاران، توانایی های مالی و فرصت های زندگی عوض می کند. مهمتر از هر یک از اینها آن عقیده کلی است که صافی نهایی کلیه ادراکات ما را تشکیل می دهد. این عقیده مستقیماً و به طور مداوم تصمیم های زندگی شما را کنترل می کند و آن عقیده است که درباره هویت خود دارید. کارهایی که می توانیم یا نمی توانیم بکنیم و آنچه را که ممکن یا غیر ممکن می پنداریم به ندرت ناشی از توانایی واقعی ماست، بلکه بیشتر از عقایدی که نسبت به خود داریم سرچشمه می گیرد. در واقع گاهی اوقات حتی از تصور انجام کاری عاجزیم و مثلا می گوییم هرگز نمی توانم چون این کاری بکنم و یا من مرد این کار نیستم، و آنگاه است که به مرزهای محدود کننده ی هویت خود می رسیم. البته این حالت همیشه هم نامطلوب نیست. مثلا اینکه نتوانید خود را به صورت فردی جانی در نظر آورید امتیاز مهمی است. اینکه نتوانید خود را به صورت شخصی در نظر بگیرید که از دیگران سوء استفاده می کند احتمالاً بسیار مفید است. درک این نکته بسیار مهم است که نه فقط شخصیتی که داریم، بلکه شخصیتی هم که نداریم هویت ما را معین می سازد. هویت دقیقاً چیست؟ به زبان ساده عبارت از اعتقاداتی است که برای بیان شخصیت خود و آنچه که ما را از دیگران متمایز می‌سازد، چه خوب و چه بد، از آنها استفاده می‌کنیم و احساس اعتمادی که به هویت شخصیت خود داریم، مرزها و محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که در چهارچوب آنها زندگی می‌کنیم. توانایی شما دارای مقدار ثابتی است، اما هویتی که برای خود قائل هستید موجب می شود که بخش معینی از آن توانایی را به کار گیرید. مثلا اگر اطمینان داشته باشید که فردی غیر عادی و فوق العاده هستید، در آن صورت منابعی در شما فعال می شود و رفتارهایی از شما سر می زند که با آن هویت سازگار باشد. کافیست خود را خشن یا برنده و یا بیکس بدانید و بلافاصله به بخش معینی از قابلیت‌های خود دسترسی پیدا کنید. محققان بارها نشان داده اند که میزان استعداد دانش آموزان بستگی به هویتی دارد که برای خود قائل هستند و این هویت در اثر اعتقاد معلمان به میزان هوش و استعداد تحصیلی دانش آموزان به وجود می آید. توضیح حاشیه: یکی از این دانش آموزان خود آقای رابینز است. خوانندگانی که جلدهای قبلی این کتاب را مطالعه کرده باشند می دانند که علت موفقیت‌های کم نظیر آقای رابینز یک جمله معلم فن بیان دبیرستان بوده است که آقای رابینز، به نظر من تو استعداد فوق العاده‌ای در زمینه سخنرانی داری، در حالی که خود وی مطلقاً امتیازی در این زمینه برای خود قائل نبوده است. خود من بارها با موارد مشابهی برخورد کرده و دانش آموزانی را مشاهده کرده ام که در یک درس معین بسیار قوی هستند و بعد از تحقیق معلوم شده است که ابتدا در کلاس موفقیت کوچکی کسب کرده و مثلا مسئله ای را حل کرده اند و آنگاه معلم گفته است عجب، نمی دانستم که تو هم جزء شاگردان خوب کلاس هستی. و همین یک جمله باعث شده است که دانش آموز استعدادهای نهفته خود را به کار گیرد و به موفقیت‌های چشمگیر بعدی نائل آید. از اینجا نقش و مسئولیت والدین و معلمان در تربیت فرزندان معلوم می شود. والدینی که کودکان به ظاهر کم استعداد دارند، خوب است فکر کنند که چند بار به فرزندان خود جملاتی از این قبیل گفته اند که تو بیشعوری، بی استعدادی، دست و پا چلفتی هستی، و یا بدتر از همه من در کودکی استعداد ریاضی نداشتم و بچه های من هم به خودم رفته اند. ببینید این جملات با روح ساده و زود باور کودک چه می کند. چه اشکالی دارد که به جای این کلمات به فرزند خود بگوییم تو در هوش و استعداد نظیر نداری. ادامه متن. در یک کار تحقیقی به تعدادی از معلمان اسامی بعضی از دانش آموزان معمولی را دادند و گفتند که اینها دانش آموزان با استعداد و استثنایی هستند و آنها باید سعی کنند که استعداد آنان را شکوفاتر سازند. طبق انتظار این دانش آموزان بعد از مدتی به صورت بهترین شاگردان کلاس درآمدند. نکته حائز اهمیت این است که این شاگردان برتری خاصی از نظر هوش و استعداد تحصیلی نداشتند و در واقع قبلاً به بعضی از آنان برچسب ضعیف زده بودند. معذالک همین باور به ظاهر نادرست معلم باعث شد که نسبت به هوش و استعداد خود مطمئن شوند و به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند. به طور کلی همه مربیان از شیوه تنبیه و تشویق استفاده می کنند. اما اغلب آنها ممکن است ندانند که تنبیه کودکان را به اطاعت وامی دارد. اما تشویق چنانچه حساب شده باشد و کودکان را به استعداد خود واقف و معتقد کند، موجب رشد و شکوفایی استعدادهای آنان می گردد. بدیهی است جایزه دادنهای بی مورد و تشویقهای بی جا کمترین اثری ندارد و تشویق تنها در صورتی مؤثر است که کودک را به ارزش‌های خود معتقد سازد. تأثیر این اصل محدود به دانش آموزان نیست. رفتار دیگران نسبت به شما بر اساس تصوری است که از شخصیت شما دارند. غالبا این تصور ربطی به شخصیت واقعیتان ندارد. به عنوان مثال، اگر کسی شما را به چشم کلاهبردار نگاه کند، حتی اگر شخص درستکاری باشید و کارهای شرافتمندانه انجام دهید، سعی می کند در پشت آن اعمال اهداف غرض‌آلودی برایتان در نظر بگیرد. بدتر از آن این که هر وقت تغییری مثبت در خود ایجاد می کنیم، می گذاریم کسانی که در محیط ما هستند با رفتارهای خود ما را به شخصیت قبلی ما برگردانند. باید به خاطر بسپاریم که همه ما تأثیر شگرف در هویت سایر افرادی که خاطرشان برای من عزیز است داریم. این همان نیرویی است که مارو کالینز از آن استفاده می کند تا بر شاگردان خود اثر بگذارد و به آنها بقبولاند که حاکم بر سرنوشت خود هستند و به اندازه ی هر فرد انسانی که بر روی زمین آمده است استعداد دارند. همه ما همیشه بر اساس تصویری که از خیشتن داریم عمل می کنیم، خواه این تصویر دقیق باشد، خواه نباشد، زیرا یکی از قوی ترین نیروهایی که در ذات بشر وجود دارد نیاز به اثبات است. در طول حیات خود آموخته ایم که رنج فراوان را به عدم ثبات و لذت فراوان را به ثبات نسبت دهیم. در این باره بیندیشید. به کسانی که چیزی را میگویند و برخلاف آن عمل میکنند یا مدعی چیزی میشوند که رفتارشان خلاف آن را نشان میدهد چه برچسبی میزنیم؟ آنها را بی ثبات، غیر قابل اعتماد، دمدمی مزاج، لاابالی و ریاکار میگوییم. آیا دلتان میخواهد که از این برچسب‌ها به شما بزنند؟ آیا حتی دلتان میخواهد که از خیشتن چنین تصویری داشته باشید؟ پاسخ روشن است. به هیچ وجه. لذا هر وقت معیاری را برای خود برمی‌گزینیم، خصوصا اگر این معیار جنبه عمومی و اجتماعی داشته باشد و هویتی برای خود قائل می‌شویم، تحت فشار قرار می‌گیریم تا نسبت به آن معیار ثابت بمانیم، هرچند که این انعطاف‌ناپذیری در آینده برایمان گران تمام شود. برعکس، هرگاه نسبت به هویتی که برای خود قائل می شویم ثبات داشته باشیم، پاداش های فوق العاده ای دریافت می کنیم. افرادی را که دارای ثباتند چه می نامیم؟ برای بیان شخصیت آنان از کلماتی از قبیل قابل اعتماد، وفادار، ثابت قدم، محکم، هوشمند، منطقی و مانند آنها استفاده می کنیم. آیا می خواهید دیگران شما را با چنین برچسبایی مشخص سازند؟ اگر تصوری که از خیشتن دارید چنین باشد، چه احساسی دارید؟ باز هم پاسخ روشن است. بیشتر مردم علاقه‌مند به داشتن چنین هویتی هستند. بدین ترتیب نیاز به ثبات، شدیداً به توانایی دوری از رنج و تحصیل لذت مرتبط است. ثبات احمقانه زائیده مغزهای کوچک است. رالف والدو امرسون. اگر مطمئن شوید که عقب افتاده ی ذهنی هستید، این اعتقاد مانند نوعی پیشگویی است که حتما به وقوع می پیوندد و با این اعتقاد که شیوه یادگیری شما صحیح نیست تفاوت دارد. این که بتوانیم شیوه های خود را تغییر دهیم عملی است که در نظر بسیاری از ما آسان و دستیافتنی است، به شرط اینکه معلمی شایسته داشته باشیم. اما تغییر خیشتن یا تغییر جوهر وجودی از نظر بسیاری از ما تقریبا غیر ممکن است. اینکه معمولا میگویند من اینجوری هستم، عبارتی است که آرزوها را نابود میکند. همراه با این جمله مشکلی دائمی و غیر قابل حل ایجاد می شود. اگر کسی عقیده داشته باشد که مصرف کننده ی مواد مخدر است، این شخص می تواند تغییری در خود ایجاد کند. ممکن است ترک عادت مشکل باشد، اما قابل انجام است و می تواند پایدار بماند. برعکس، کسی که خود را معتاد می داند، معمولاً به اعتیاد خود بر می گردد، ولو اینکه هفته ها و یا ماه ها از مصرف مواد مخدر خودداری کند، زیرا اعتیاد را جزو هویت خود به حساب می آورد. او تنها مصرف کننده مواد مخدر نیست، بلکه معتاد به مواد مخدر است. در فصل چهارم کتاب به سوی کامیابی دو گفتیم که اگر انسانی به چیزی ایمان پیدا کند، تمام دلایلی را که مخالف اعتقاد او باشد نشنیده می گیرد و یا در مقابل آنها به دفاع و مبارزه برمی خیزد. این شخص به صورت ناخودآگاه نمی تواند تغییری دراز مدت را باور کند و این عاملی است که حاکم بر رفتارهای او می شود. به علاوه معمولاً پاداشی جنبی نیز در حفظ رفتارهای منفی نهفته است. گذشته از این، شخص معتاد بدین وسیله عاملی را سرزنش می کند که از اختیارات او خارج است و آن هویت اوست. ولذا با این واقعیت که مصرف مواد مخدر تصمیمی آگاهانه بوده است روبرو نمی شود. نیاز درونی سلسله اعصاب انسان به ثبات نیز بر شدت این حالت می افزاید و بدین جهت این الگوی رفتاری نابود کننده بارها و بارها بر می گردد. چشم پوشی از هویت برای چنین شخصی اثراتی نابود کننده تر از خود مواد مخدر برای شخص معتاد دارد. علت این است که همه ما به احساس اطمینان نیازمندیم. بیشتر افراد از ناشناخته ها می ترسند. عدم اطمینان در بردارنده رنجی احتمالی است و ما دردی را که از پیش می شناسیم به رنجی که از آن آگاه نیستیم ترجیح می دهیم. ما در جهانی زندگی می کنیم که دائما در تغییر است و همیشه در معرض روابط تازه، نقش های حرفه‌ای، تغییرات محیط و جریان مداوم اطلاعات نو هستیم و چیز ثابتی که در این آشفته بازار می توانیم روی آن حساب کنیم همان احساس هویت است. هرگاه این سؤال را آغاز کنیم که کی هستیم، پایه‌های اصلی ادراکاتی را که زیربنای زندگی من هستند از دست می دهیم. اگر ندانید چه کسی هستید، چگونه می توانید تصمیم بگیرید که چه عملی را انجام دهید؟ چگونه می توانید ارزش‌های خود را منظم کنید، اعتقادات تازه‌ای پیدا نمایید و یا قوانین تازه‌ای را وضع کنید؟ چگونه می توانید قضاوت کنید که چیزی خوب یا بد است؟ بزرگترین مشکل کسی که خود را ذاتاً معتاد می داند این است که چگونه هویت خود را تغییر دهد؟ اگر خود را درمان شده بداند، در این صورت هویت او عوض نمی شود، بلکه وضعیت فعلی خود را مشخص می کند. اگر خود را غیر معتاد بداند نیز تفاوتی نمی کند، زیرا آن هم به نظر موقتی و گذرا می آید و هنوز در تعریف شخصیت خود به کلمه اعتیاد توجه دارد. وقتی این شخص ایمان یابد که به کلی پاک شده است و اکنون یک نفر مسیحی، مسلمان، یهودی و یا بودایی است و یا اینکه خود را راهنما و یا هر چیز دیگری غیر از معتاد بداند، در آن صورت است که رفتار او تغییر می کند. هرگاه درباره هویت خود اعتقاد تازه ای پیدا کنیم، رفتار ما نیز برای تقویت هویت تازه تغییر می کند. همین امر در مورد شخصی که اضافه وزن دارد و خود را چاق می داند نیز صادق است. این شخص ممکن است رژیم بگیرد و در مدت کوتاهی وزن خود را کم کند، اما دوباره به حالت اول برمی گردد. زیرا احساس اطمینانی که در مورد هویت خود دارد رفتارهای او را رهبری می کند، تا اینکه این رفتارها دوباره در هویت او ثابت شوند. ما باید وحدت نظر خود را درباره هویت خیشتن حفظ کنیم، ولو اینکه نابود کننده و تضعیف کننده باشد. تنها راه ایجاد تغییرات پایدار برای فرد معتاد این است که ایمان او را از من معتاد هستم به من سالم هستم یا من نمونه زنده ای از این امر هستم که هیچ مشکلی همیشگی نیست تغییر دهیم. هویت تازه هرچه باشد نباید مواد مخدر در آن جایی داشته باشد. اگر مواد مخدر را به او تعارف کنند، نباید با خود بیندیشد که آن را مصرف بکند یا نکند، بلکه با ایمان مطلق باید بگوید من این کاره نیستم، در گذشته بودم. کسانی که وزن اضافه دارند باید هویت خود را از چاق به شخصی شاداب، سالم و ورزشکار تغییر دهند. این تغییر هویت کلیه رفتارهای آنان را از رژیم گرفته تا ورزش تغییر می دهد و موجب می شود که تغییرات فیزیولوژیکی دراز مدتی را در خود ایجاد کنند و این تغییرات در هویت تازه آنان تثبیت شود. این تغییر شامل بازی با الفاظ به نظر می آید، اما در حقیقت بسیار عمیق و اساسی در هویت فرد است. در واقع هر تغییری که در هویت داده شود می تواند نظام اساسی را به کلی دگرگون کند. در این باره بیاندیشید. آیا فرد معتاد نظام ارزیابی کاملا متفاوتی؟ مثلا روحیات همیشگی او؟ پرسش هایی که از خود می کند؟ ارزش هایی که بر اعمال او حاکم است؟ و مرجع هایی که عقاید را پدید می آورند؟ ندارد که با کسان دیگر که مثلا خود را رهبر، عاشق، ورزشکار یا خادم به هم نوع می دانند متفاوت باشد؟ البته این درست است که همه تغییرات هویت به یک اندازه کامل نیستند، اما بعضی از این تغییرات به قدری دشوارند که در یک لحظه نظام اساسی را دگرگون می سازند. بیشترین تأثیر افراد نیک زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند. رالف والدو امرسون. اگر بارها سعی کرده اید که تغییر خاصی را در زندگی خود ایجاد بکنید و موفق نشده اید، مشکل شما بی تردید این بوده است که سعی داشته اید تغییری احساسی یا رفتاری به وجود آورید که با هویتی که برای خود قائل بوده اید ناسازگار بوده است. تغییر و یا گسترش هویت می تواند اساسی ترین و سریع ترین بهبودها را در کیفیت زندگی پدید آورد. هویت چگونه شکل می گیرد؟ چرا در جنگ کره اسرای جنگی آمریکایی به نسبت سایر جنگ‌های تاریخ معاصر رفقای زندانی خود را بیشتر لو دادند؟ پاسخ این است که کمونیست‌های چینی برخلاف سایر همپیمانانشان یعنی کره شمالی به نیروی هویت در تغییر سریع نه فقط باورها و ارزش‌های درازمدت بلکه اعمال انسانی پی بردند. آنها به جای خشونت با زندانیان نوع هوشمندانه ای از ابزار جنگی فیزیولوژیکی را مورد استفاده قرار می دادند که نه تنها برای اخذ اطلاعات و جلب دوستی زندانیان طراحی شده بود، بلکه جنگاوران آمریکایی را به فلسفه سیاسی آنان جذب می کرد. آنها می دانستند که اگر فرد را به عقاید و ارزش‌های تازه معتقد کنند، در آن صورت نقش کشور مدفوع خود را در جنگ نابود کننده و بیهوده خواهند دید و همه نوع همکاری با آنها خواهند کرد و در این راه نیز موفق شدند. درک شیوه آنان موجب می شود که علت تشکیل هویت فعلی خود و نحوه گسترش آن را دریابید و بتوانید با سرعت زندگی خود را به کلی دگرگون کنید. وظیفه کمونیست‌های چینی واقعاً دشوار بود. چگونه میتوان هویت کسی را بدون تهدید به مرگ و یا وعده آزادی به کلی دگرگون کرد؟ به ویژه اگر بدانیم که سربازان آمریکایی در این مورد آموزش دیده بودند و به جز نام، درجه و شماره ردیف خود را نمیگفتند، طرح چینی‌ها بسیار ساده بود. از چیز کوچکی شروع و همه چیز را بر آن پایه بنا کن. چینی ها دانسته بودند که ما هویت اشخاص را از روی اعمال آنان قضاوت می کنیم. به عنوان مثال، از کجا می دانید که دوست شما واقعا چگونه شخصی است؟ آیا بر اساس اعمال او و رفتاری که با دیگران دارد قضاوت نمی کنید؟ رمز واقعی موفقیت کمونیست ها این بود که فهمیدند ما هویت خود را نیز بر اساس اعمال خود داوری می نماییم. به عبارت دیگر بر اعمال خود می نگریم و تشخیص می دهیم که چه کسی هستیم. چینی ها تشخیص دادند که برای تغییر باورهای فرد زندانی در مورد هویت خود کافی است، زندانی را به کارهایی وادارند که تنها ممکن است از همدستان کمونیست ها سر بزند. باز می گوییم که این کار ساده ای نیست، اما آنها دانسته بودند که کافی است اسیران آمریکایی را بعد از 12 تا 20 ساعت مکالمه به گفتن جملاتی از این قبیل که ایالات متحده کامل نیست یا صحیح است که در کشور کمونیستی مشکل بیماری وجود ندارد وادارند. آنگاه از همین پایه کوچک شروع می کردند. آنها می دانستند که ما به ثبات عقیده نیازمندیم و همین که عقیده‌ای را اظهار کردیم از آن دفاع می کنیم. آنها از زندانی جنگی می خواستند تا دلایل خود را درباره اینکه چرا آمریکا کامل نیست به روی کاغذ بیاورند و از زندانی خسته می پرسیدند که رژیم کمونیستی دارای چه فواید اجتماعی است؟ در مدت کوتاهی به دست زندانی سند مکتوبی نوشته می شد که نه تنها در آن به ملت خود حمله کرده بود، بلکه به دفاع از کمونیسم پرداخته بود و همه اینها مدلل به دلایل کتبی با دستخط زندانی بود. آنگاه ناچار می شد که دلایل این عمل را برای خود توجیه کند. در آنجا او را شکنجه نمی کردند و وعده خاصی نیز به او نمی دادند، بلکه تنها ناچار می شد برای حفظ ثبات عقیده خود دلایلی بر تأیید اظهارات کتبی خود پیدا کند و حتی مدارک مزبور را امضا نماید. بعد از او می خواستند تا اظهارات خود را در بحث گروهی با سایر زندانیان قرائت کند یا حتی مقاله مفصلی درباره آن بنویسد. وقتی چینی ها این مقالات را همراه نام زندانیانی که آنها را نوشته بودند از وسایل ارتباط جمعی خود پخش می کردند، ناگهان زندانی در می یافت که در انظار عموم به عنوان همدست دشمن شناخته شده است. وقتی سایر زندانیان از او دلیل این کار را می پرسیدند، نمی توانست مدعی شود که اعترافات مزبور را در اثر شکنجه از او گرفته اند، بلکه رفتار خود را به نوعی برای خود توجیه می کرد تا با خود احساس یگانگی کند. بنابراین ممکن بود بگوید به این دلیل آن مطالب را نوشته است که عین حقیقتند، و در آن لحظه بود که هویت او دگرگون می شد. دیگر خود را تا حدی کمونیست می دانست و اطرافیانش نیز چنین برچسبی به او می چسباندند. به این طریق موجب تقویت هویت او می شدند و با او همان گونه رفتار می کردند که با نگهبانان کمونیست. هویت تازه موجب می شد که به زودی و علناً ملیت خود را انکار کند و برای اینکه اظهارات کتبی او با برچسب تازه‌ای که به وی زده بودند تطبیق کند غالباً در سطحی گسترده تر با زندانبانان خود همکاری می کرد. این درخشانترین جنبه استراتژی چینی ها بود. همین که زندانی چیزی را روی کاغذ می نوشت، دیگر نمی توانست منکر آن شود. سندی مکتوب با مرکب سیاه بر روی کاغذی سفید با دست خط خودش نقش بسته بود که همه کس می توانست آن را ببیند و این سند موجب می شد تا باورها و تصویر ذهنی را که از خود دارد با اعمال غیر قابل انکار خیش هماهنگ سازد. پیش از آن که قضاوتی نادرست درباره زندانیان جنگی خود کنیم، خوب است نگاهی بهتر به شخصیت خیشتن بیندازیم. آیا هویت خود را آگاهانه انتخاب می کنید؟ یا این هویت بر اساس گفته های دیگران، وقایع مهم زندگی و سایر عواملی که ناخواسته و ناآگاهانه بر شما اثر گذاشته اند شکل می گیرد؟ رفتارهای ثابتی که به آنها عادت کرده اید و پایه هویت شما هستند کدامند؟ آیا مایلید که با یک عمل دردناک مغز استخوان شما را برای کمک به یک بیگانه بردارند؟ پاسخ بیشتر افراد در برابر این سوال این است که ابداً. با وجود این، مطالعاتی که در سال 1970 توسط محققان انجام شد نشان داد چنانچه شخص معتقد شود که ثبات عقیدتی او بسته به این موضوع است، بسیاری از افراد به چنین عملی تن می‌دهند. مطالعات نشان داد که وقتی از افراد می‌خواهند که ابتدا اظهار نظرهای کوچکی بکنند، می‌توان با دو عمل کوچک افراد غیر داوطلب را دگرگون کرد و در بسیاری از موارد هویت آنها را تغییر داد. این افراد خود را ایثارگر به حساب می‌آورند و فردی می‌دانند که بدون قید و شرط به افراد نیازمند کمک می‌کنند و خود را در این راه قربانی می‌سازند. پس از آن وقتی از آنها می‌خواهند که مغز استخوان خود را هدیه کنند، برای حفظ هویت تازه خود خیشتن را به انجام این کار مجبور می‌بینند و صرف نظر از میزان وقت و یا پولی که صرف می‌کنند و یا درد جسمانی که تحمل می‌نمایند به این کار حاضر می‌شوند. تصویری که از خیشتن به عنوان ایثارگر دارند بازتاب هویت آنهاست. هیچ اهرمی قوی‌تر از هویت در تغییر رفتار انسانی نیست. شاید بپرسید آیا تجارب انسان هویت او را محدود نمی‌کند؟ پاسخ منفی است. آنچه انسان را محدود می‌کند، تعبیری است که از تجارب خود به عمل می‌آورد. هویت شما چیزی به جز قضاوت درباره شخصیتتان نیست. تصمیمی است که می‌گیرید تا با چه چیزی درآمیزید و برچسبی است که به خود می‌چسبانید. تعریفی که از هویت خود می‌کنید، بیانگر زندگی شماست. بحران هویت. کسانی که برخلاف اعتقادات خود عمل می‌کنند، خود را در معرض حالتی قرار می‌دهند که بحران هویت نام دارد. کسانی که دچار بحران هویت می‌شوند، بلافاصله تعادل خود را از دست می‌دهند و عقاید قبلی آنها متزلزل می‌شود. گویی دنیای آنان به کلی وارونه می‌شود و ترس شدیدی از ابتلای به رنج پیدا می‌کنند. این همان حالتی است که در میان سالان به نام بحران میان سالان معروف است. این افراد غالباً خود را جوان می‌پندارند و بعضی از عوامل محیطی، مثلا رسیدن به سن معین، اظهار نظر دوستان یا سفید شدن مو، موجب می‌شود که از فرارسیدن پیری وحشت کنند و هویتی تازه را انتظار بکشند که چندان مطلوب طبع آنان نیست. لذا به کوششی عبث دست می‌زنند تا هویت خود را حفظ کنند. کارهایی می‌کنند که ثابت کنند هنوز جوانند. اتومبیل‌های سریع و سیر می‌خرند، مدل آرایش موی خود را عوض می‌کنند، همسران خود را طلاق می‌دهند و یا شغل خود را عوض می‌کنند. اگر این اشخاص به هویت واقعی خود بچسبند، آیا اصولاً دچار این بحران می‌شوند؟ گمان نمی‌کنم. اگر هویتی داشته باشید که خصوصاً به سن و ظاهر شما وابسته باشد، مسلماً دچار رنج و اندوه می‌شوید، زیرا این چیزها تغییر می‌کند. اگر احساس عمیق‌تری نسبت به شخصیت خود داشته باشیم، هویتمان هرگز مشکل آفرین نمی شود. حتی شغل و بازرگانی نیز می تواند دچار بحران هویت شود. سالها پیش شرکت بزرگ فتوکپی زیراکس تصویری نو از خود ارائه کرد. پس از آنکه کامپیوترهای شخصی به عنوان موج نو به بازار عرضه شد، شرکت زیراکس تصمیم گرفت تا از قدرت تکنولوژیکی خود استفاده و وارد بازاری تازه شود. آنها از گروه تحقیقات و توسعه خود استفاده کردند و با صرف حدود 2 میلیارد دلار به ابتکارات و پیشرفت‌های تازه‌ای در این زمینه نائل شدند. چرا شرکت زیراکس در مسابقه کامپیوتر شانه به شانه شرکت‌های اوپل و آی بی ام نیست؟ یکی از دلایلش این است که در آغاز هویت این شرکت واقعاً اجازه نمی‌داد که در این جهت حرکت کند. حتی آرم شرکت طوری طراحی شده بود که مناسب پیشرفت تکنولوژی در زمینه کامپیوتر نبود. این آرم دقت در نسخه برداری را الغا می‌کرد، در حالی که تکنولوژی پیشرفته کامپیوتر مستلزم بها دادن به سرعت بود. از دید مشتریان نیز شرکت زیراکس شرکتی پیشرو